بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین.
یکی بحثیست که به صدا موانع یا زیاده هایی که در حدیث الله آده، مثلا یکی بیاد دو تا مثلا سلام یا دو تا تکبیرت و احرام یا دو تا تشهد، آیا این شاملش میشه یا نه؟ بعد در دوم هم که ارتباط بین ارکان پنجگانه با این لاتوها چیه؟ اول تکبیرت و احرام بعضی ها گفتن که چون اصلا تکبیرت و احرام نگه وارد نماز بشده شامل لاتوها نمیشه، ولی با قیام متصل به رکوع ارتباطش با لاتوها چیه؟ ما اینا رو اگه محبت کنید
بله عرض میکنم. چشم، عرض میشود که ملاحظه فرمودید یک بحث مهمی از مباحث لات و عاد رو ما مطرح کردیم و عرض کردیم آقایون خودتونم دیگه نظر خودتون رو در این بحث مشخص کنید که آیا بالاخره لات و عاد علاوه بر اینکه ناسی رو شامل میشه شامل جاهلم میشود یا خیر. وجوهی که برای مانع بودن از شمول نسبت به جاهل بود، ما این وجوه رو مطرح کردیم، عمده این وجوه رو و همه رو مورد مناقشه قرار دادیم و نتیجه این است که این مستثنا منه لاتعاد لاتعاد و سلاد الا من خمسه، این شامل کسی که قرائت رو فراموش بکنه یا قرائت رو جاهل باشد، جهل به حکم، نمیدونه در نماز اصلا قرائت واجبه، شامل همه اینا میشه. خب یه نکته ای رو در اون ذیل فرمایش آقای خویی من عرض بکنم. مرحوم آقای خویی فرمود این خمسه ای که در این مستثنا آمده، طهور و وقت و قبله و عرض میکنم که رکوع و سجود، اولا فرمودن این طهور مراد طهارت از حدثه نه طهارت از خبث. مرحوم والد ما هم این تعبیر رو دارن که عرض میشود که ایشون هم شبیه همین تعبیر رو دارن که کسی که کلمات فقها رو ملاحظه بکنه از کلمات فقها استفاده میشه، طهور خصوص طهارت حدثیه و یعزده فهم الاصحاب و حملهم الحدیث علی ذلک. در طول تاریخ اصحاب امامیه این حدیث لاتعاد رو طهور رو بر همین طهارت حدثی هم کردن. در اون جلد چهارم کتاب الطهاره تفصیل الشریعه صفحه 99 اون وقت آقای خویی از این راه وارد شدن که در قرآن طهارت خبثی مطرح نشده. اون چی که در قرآنم هست اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که طهارت حدثیه. این خودش یه قرینه است برای اینکه این طهوری که در اینجا در مستثنا قرار گرفته طهارت حدثیه و شامل طهارت خبثی نمیشه. آیون این آیه در اون جلسه قبل بعد از درس همین رو میگفتن که خب این و ثیابک فطهر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، اینجا چی؟ خب اینجا امر به طهارت شده. این طهارت در اینجا طهارت لغوی مراده و ثیابک فطهر معناش وضو نیست، معناش پاک کردن لباس از هر گونه آلودگیه، تنظیف لباسه. این چی؟ نه، حالا البته او رو هم شامل میشه اطلاقش، ولی عمدتاً یعنی اینکه انسان لباسش نظیف باشه، نه اینکه اگر حالا یه لکه خونی ولی یه ذره خونی درش بود این مانع از صلاته، یعنی اون نجاستی که در نجاست خبثی که مانع از صلاته. علایالن اونی که به نظر میرسه، اون روز هم عرض کردم خدمت آقایون که این وربک فکبر، این کبر اون تکبیرت الاحرام نماز نیست، اینم تکبیر لغوی مراده، یعنی در مقابل این بت‌ها رب خودت رو بزرگ بدان، نه اینکه فقط بگو الله اکبر. این کبره در اینجا به معنی گفتن الله اکبر یا اون تکبیرت الاحرام نیست، تحرم همون معنای لغوی رو داره. حالا رجس معناش هست که آیا مراد رجس ظاهریه؟ اما از اونجا عمدتاً به همون رجس باطنی مطرح میکنن. اگر گفتیم رجس باطنیه که دیگه خوب اون طهارت میشه طهارت ظاهری، باز به معنای لغوی خودش. این رجس هم یعنی اون بدیها، زشتیها، اخلاق سیئه، از اینها دوری کن، نه این که بگیم رجس یعنی این نجاست ظاهری که روی این لباس آمده. علایالن میشه این رو به عنوان تأیید و تکمیل فرمایش های خویی عرض کنیم که کسی نیاد به خواهاتون این سوره مدثر این مسئله طهارت حدثی، طهارت خبثی آمده و ثیابک فطهر، یعنی خون این لباس رو بشور عرضت برای نماز. نه، این طهارت در اینجا طهارت لغویه، نه کاری به طهارت حدثی داره نه کاری به طهارت خبثی داره. کبرم معنای لغوی او اراده شده. خب چی؟ طهارت میدونم، ولی اگر ما گفتیم که این معناش نیست که و ثیابک فطهر للصلاة، اون وقت مدعا ثابت میشد. این نداره، اصلا میگه لباس رو تمیز قرار بده، ربت رو بزرگ بدان، بزرگتر از تمام این اوسان. خب این و ربک فکبر یعنی یاد خدا بیوف الله اکبر بگو، یا نه میگه وقتی اصلا تو وظیفه داری نسبت به رب خودت همیشه عظمت خدا را در مقابل همه این بت‌ها رو باور بکنی، لباست هم تمیز باشه. ببین عرض می شود که اون آیات دیگرش ممکنه بحث نماز یا عبادت و اینا از استفاده بشه، اما از این دوتا آیه مشکل. البته باز این بحث نیاز به این داره که یک مراجعه ای به تفاسیر بفرمایید انشاءالله. چی آقا؟ میدونم در روایت داریم که به فطهر برای طهارت از خبث استدلال شده. اجازه فرمایید. این روایت نبود خوندید؟ نه، این تعبیر خود صاحب دعائمه، این تفسیری کرده. اگه روایت بخونید روایتو صاحب خیلی خوب، بس این معید ماست. اگر میفرمان دو تا روایت داریم که مراد آراستگی لباسه که لباس به زمین ها کشیده نشه، خب عرب ها شاید رسمشون این بود که لباسشون به زمین هم کشیده میشد. علائم ببینید، نه ابدا، نه هیچ. این ببینید شما الان
دیگه
همین در تفسیر این آیه؟ آقا اون ممکنه یه روایت باشه از قصر ممکنه برای تردید، ولی این فتحره تو این آیه، این فتحره تو این آیه است که لباس تمیز باشه، نه اینکه لباس برای نماز تمیز باشه. باشه و میدونم بی خود گفتن از کجای آیه استفاده میشه این کبر تکبیرات و احرام نمازه. نه ببینید اگه ما روایتی داشت، ببینید ما وقتی روایت نداشته باشیم باید ظهور عرفی و ظهور لغوی رو دقت بکنیم. اگر بگیم که آقا یا ایها المدثر قم فانذر، فانذر فصل عشیرتک، بله، و ربک فکبر، ربت رو هم بزرگ بدار، و ثیابک فطهر، نمیشه ازش اینا استفاده بشه. حالا عرض کردم این یه ببینید بحث تفسیریه، منم باز یک مراجعت و مایی داشتم به بعضی از تفاسیر، نشد جامع برم ببینم که حالا همه تفاسیر یا یه حرف نهایی بخوایم بزنیم، ولی میگم ظهور اولیش نه در معنی لغویشه. حالا اگر یه روایتی بیاد اینجا روایت بگه مراد این طهارت از خبثه، سمعا و طاعتا میپذیریم با بدون هیچ تردیدی. چی آقای دباغ بفرمایید؟ یعنی سیاب سیاب ظاهری نیست؟ خب پس این دیگه معایده دیگه شد. بله یعنی هر عملی صوبی برای انسانه، هر عملی اعمالت رو خوب انجام بده. خیلی خوب، اینم یک یعنی هر عملی صوبیست برای انسان، نه ممکنه باشه. این نیست که فقط زوجه صوبه برای انسان و لباس باشه، عملم لباس واقعا برای انسانه. اینم واقعا تعبیر خیلی لطیفیه، عمل لباس برای انسان. ولذا این که تو روایات داره انسان اونی که همراه خودش به عالم آخرت میبره، این سیابه، این لباسه. بله لباس و تقوا احسنتون، این لباس و تقوا ذالک خیر، این خودش شاهد خیلی خوبیه برای این مطلب. یکی از این رفقایی داشتیم ما، شهید شد، همون اوائل طلبگی از همبحثیای ما بود، ما معمم شده بودیم، او معمم نشده بود، بهش میگفتیم فلانی چرا معمم نمیشی؟ گفت قرآن گفته معمم نشو. گفتم کدوم آیه قرآن؟ گفت قرآن فرموده لباس و تقوا ذالک خیر. دستشو برد. خب دیگه اینو معید میشه. بله دیگه عرض کردم، حالا ما گفتیم خود معنای لغویشه، یا اون سیاب رو معنای دیگه بکنیم، یا طهر رو معنای قصر معنا بکنیم، علایلی ازش نمیشه استفاده کرد این طهارت خبثی رو. خب عرض میکنم که حالا ببینید این راجع به لاتوات، این مطالبی که آقای خلیلیان هم باز فرمودن، بحث زیاده. ما اگر بخواید قاعده لاتوات رو مفصل بحث کنیم، حالا این مقدارش اینجا لازم بود چون در این بحثایی که الان میخواییم داشته باشیم لازمه، ولی خود لاتوات رو بحثای زیادی داره و بعد در جای خودش ما یه وقتی این قاعده رو، ما قاعده فراغ و تجاوز رو مفصل بحث کردیم و چاپم شده، قاعده لاتوات هم یه 10-12 جلسه بحث کردیم اما ناتمام مونده. انشاءالله یه وقتی بشه اون قاعده رو 2 مرتبه از اول به صورت مستوفا بحث کنیم. حالا بعد از اینکه این روایت لاتوات جاهل رو شامل شد، بحث اینه که خب آیا در اینکه شامل جاهل قاصر تردیدی نیست؟ آیا شامل جاهل مقصرم می شود یا نه؟ بگیم آقا اگر کسی قرائت در نماز رو جهلن نخوان ولو جهل غیر عذری، گاهی اوقات به جای جاهل مقصر فقها میگن جهل غیر عذری، جاهل قاصر رو میگن جاهل عن عذرین، جاهل مقصر رو میگن عن غیر عذرین، آیا شاملش میشه یا نه؟ مرحوم آقای خویی قدس سر رو میفرمان ما یه قرینه ای داریم، بر اساس این قرینه باید بگیم لا طاعت شامل جاهل مقصر نمیشه. اون قرینه چیه؟ میفرمان این روایات متعددی که اگر کسی ترک القراءه فعلیه الاعاده، اگر کسی ترک التشهد فعلیه الاعاده، اگر بخوایم بگیم لا طاعت شامل جاهل مقصر میشه، باید اون روایات رو فقط حمله بر عالم عامد بکنیم، فقط حمله بر عالم عامد بکنیم. و هازا حمل المطلق علی الفرد النادر. بگیم آقا این روایت که میگه اگر کسی قرائت رو نخوند، اگر کسی عرض میکنم که تشهد رو نخوند، بگیم این که میگه اعاده داره اونجاییست که عالمن آمدن نخوانه، در حالی که کسی که میخواد اطاعت خدا بکنه مگه میشه بدون خدا قرائت واجب کرده اما عالمن آمدن نمیخونه؟ این حمل مطلق بر فرد نادره. پس حیث و این که این روایات باید بگیم که آقا شامل جاهل مقصرم میشه، بگیم اگر کسی ترک القرائه ولو ان جهل غیر معذور، جاهل مقصر باید اعاده کنه، برای اینکه این روایات مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر نشود، ما چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم که آقا قاعده لا طاعت شامل جاهل مقصر نمیشه. و این به نظر ما قرینه خیلی خوبیه. در نتیجه قاعده لا طاعت فقط شامل ناسی و شامل جاهل قاصره، اما شامل جاهل مقصر نمیشه. قبلا هم که عرض کردیم اگر کسی از شما سوال کنه، این ممکنه یه وقتی توی امتحانات در امتحان درس خارج ازتون سوال کنن قاعده لا طاعت چرا شامل عالم عامد نمیشه؟ چرا؟ بگیم آقا عالم عامد یعنی کسی که عمدن و از روی علم میخواد یک جزئی یا شرطی رو نیاره. قاعده لا طاعت چون تعبیر به اعاده داره، چون تعبیر به اعاده داره، این تعبیر سبب میشه بگیم شامل عالم عامد نمیشه. اعاده یعنی جایی که یک کسی یه عملی رو شروع میکنه و میخواد اطاعت کنه، میخواد امتثال بکنه، اما بعد از که عمل تمام شد، حالا یا داخل وقت یا خارج وقت، میفهمه یه جزئی یا یه شرطی رو نیاورده. اینجا بحث از اعاده معنا داره، و الا کسی که از اول میدونه قرائت جزء نماز، عالمن آمدن نمیاره این رو، این اصلا امتثالی نکرده، این هنوز تکلیفش باقیه، اینجا احتمال سقوط تکلیف اصلا داده نمیشه. جایی تعبیر به اعاده معنا داره که یه احتمالی برای سقوط تکلیف ما بدیم، بگیم آقا کاری کرده لعل همین مقدار کافی باشه در امتثال مولا. اینجا بحث اعاده مطرح میشه. صدق صلات میکنه ولی همون اعمی به این امتثال نمیگه، ولذا گاهی اوقات میخواد ثمرات صحیح و امر رو انکار بکنن، همین جهت هم میگن، میگن بالاخره این صلات اگر صحیح باشه واقعا و نیاز به امتثال مجدد نداره، حالا چه به این صلات بگن چه نگن چه فرقی میکنه. بحث رو میارن رو همین امتثال. الان هم همینه، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، یعنی در این خمسه باید اعاده بشه، در غیر این خمسه همون امتثالی که شده کافیه، همون امتثال کافیه. پس ببینید علت این که لا تعاد شامل عالم عامد نمیشه روشن شد. علتش چی شد؟ تعبیر به اعاده. این در ذهن شریفتون بمونه. عرض میکنم بالاخره این ممتحنین معمولا این روز سوال ها قرار میدن. این تعبیر به اعاده کشف عظیم میکنه که پس مورد لاتعاد عالم عامد نیست. این یک. شامل جاهل مقصرم نمیشود. دلیل، دلیلش این است که اگر لاتعاد بخواد شامل جاهل مقصر شود، روایات فراوانی که داریم که اگر کسی ترک القرائه یا ترک تشهد، بگیم آقا پس اون روایات شامل جاهل مقصر نمیشه، فقط باید شامل عالم عامد باشد و این میشه حمل مطلق بر فرد نادر. حکم نداره یعنی چی؟ خب حالا اینجا رو مسلک مشهور داریم صحبت میکنیم. الان مسلک مشهور که خطابات نسبت به عالم و جاهل فعلیه، الان مسلک مشهور داریم میگیم. میخوام ببینیم که آیا لاتعاد گفتیم شامل جاهل قاصر می شود و اختصاص به ناسی نداره. یعنی اگه ما لاتعاد رو نداشتیم، به مشهور عرض کنم، رو مسلک مشهور میم جلو، رو مسلک مشهور میگن آقا اگر شما لاتعاد رو نداشتید، انسان هر جزئی از نماز رو یادش بره، هر جزئی از نماز جاهل به او باشه، باید چه کنه؟ باید اعاده کنه. 50 سال هم نماز خونده، اگه یادش رفته یه جزئی رو بیاره، یا جاهل به جزئیت یک جز بوده، باید اعاده کنه. رو مسلک مشهور. قاعده لاتعاد یک امتنانیه، برای اینکه خب حالا اگر یه جزئی غیر از این 5 تا، اگر یه جزئی غیر از این اجزای 5 یادت رفت، نیاز به اعاده نداره. جاهل بودی به نحو جهل قصوری، نیاز به اعاده نداره. اما عرض کردم طبق این قرینه که مرحوم آقای خویی میگن و میفرماین، جاهل مقصر رو باید ببریم توی اون روایات زیادی که میگه اگر کسی ترک القرائه فعلیه الاعاده، بگیم اون 2 مصداق داره. یه مصداقش ترک القرائن علم عمدن، یکی ترک القرائن جهل تقصیرین. اگر بخوایم جناب جاهل مقصر رو توی لاتعاد بگنجونیم، لازمش است که اون روایات فقط شامل چی بشود؟ عالم عامد. و حمل اون روایات بر عالم عامد حمل مطلق بر فرد نادره. این دو نکته‌ای که امروز عرض کردم حتما تو ذهن شریفتون راجع به لاتعاد بسپرید و نه تقلیدن. این قرینه که آقای خویی فرمودن قرینه بسیار خوبیه. خب چرا؟ خیلی خوب، ممکنه. بله آخه ببینید شما آقای مقدسی، اگر اینطوری بخوایم اشکال بکنیم، قبل از ناینی فرض کنید این طهور رو همه فقها، نگیم کل فقها، جل از فقها طهور رو بر طهارت حدثی حمل کردن. همین که مرحوم والد ما فرمودن آقا علما و فقها از زمان ائمه تا حالا این طهور و طهارت حدثی معنا میکنه. خب آقای ناینی آمد فرمود نه، یا ائمه یا مجمله، در حالی که خب آقای خویی قرینه روشن آورد که آقا این پنجتاییست که در قرآنه. بینیم سراغ طهور، بینیم کدوم طهور در قرآن آمده، طهارت حدثی آمده. خب مرحوم ناینی به این توجه نداشته، بله چه اشکالی داره؟ ولو ناینی عظمتش از آقای خویی، استاد آقای خوییه به مراتب، ابتکاراتی که ناینی در اصول داشته یک دهمش رو آقای خویی نداره، ولی اونجا حالا در این بحث آقای خویی تفوق داره، این که بحثی نداره. بفرمایید. بله درسته، اما اگر مطلق و منحصر به نادر کردیم چی؟ اگر این قبیه دیگه، اگر بگیم مولا یه مطلقی رو گفته فقط فرد نادر رو اراده کرده، این خلاف فصاحت و بلاغته. نه دیگه، اگه هر دور اراده کنه بحثی نیست. الان ما میگیم ما یک جاهل مقصر داریم، این جاهل مقصر رو ببریم تو لاتوعات، تو مستثنا من لاتوعات، اون روایات شما تو وسائل همون آدرس هایی که دیروز اون روز عرض کردم ببینید، روایات زیاد داریم. اگر کسی ترک القراءه کذا، ترک التشهد کذا، ترک الذکر کذا، این روایات وقت منحصر به عالم عامد میشه و این میشه حمل مطلق بر فرد نادر. اما اگر جاهل مقصرم آوردیم داخل در این روایات و از لاتوعات خارج کردیم، دیگه نه، اون روایات هم عالم عامد رو میگیره که فرد نادره، هم جاهل مقصر که فراوانه الا ماشاءالله. تعبیر به عاده است لا تعاد ها. چرا؟ نه دیگه و لذا عالم عامل هم مشمولش اصلا فرد نادرشه. اصلا بید جناب اکرادی کی هست که بخواد بگه من میخوام قربتن الله امتصال خدا رو بکنم اما قرائتشو عمدن و علمه نمیخوام بیارم؟ نی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه، مگر طلبه باشه. نه لغ نیست، چون جهل مقصر رو داره. ببین تعبیر به عاده تعبیر دقیق، خیلی من حتی یادمه، حالا یک جلسه بود عرض شد که من بودم خدمت والدمون در محضر رهبری معظم جلسه بود، ایشون از والد ما سوال کردن به نظر شما چرا جا لاتوعات شامل عالم عامد نمیشه؟ ایشون بلافاصله فرمودن لتعبیر لاتوعات، لتعبیر لعاده، اعاده با عالم عامد سازگاری نداره. یعنی کسی که بهش میگه نمیخواد دیگه اعاده کنی، این معناش هست که در حین عمل بناش بوده برای این که عمل رو درست انجام بده، اما حالا عمل تمام شد دید یک جزئی یا شرطی رو نیاورده، اینجا میگن اعاده نکن. اون وقت ببینید یک جاهل دیگه باقی میمونه به نام جاهل متردد. ما تا اینجا روشن کردیم جاهل قاصر داخل در لاتوعاده، جاهل مقصر خارج از لاتوعاده، اونم مثل عالم عامد خارج از لاتوعاده. یک قسم سوم داریم جاهل متردد. باز مرحوم آقای خویی روی همین قرینه، یعنی روی کلمه عرض میکنم که اعاده، ایشون روی همین کلمه عرض میکنم که میفرمان شامل جاهل متردد هم نمیشه. جاهل متردد یعنی فرض کنید یک کسی نمیداند سوره جزء نماز هست یا نه، نمیدونه، میاد نماز میخونه بدون سوره. یه وقتی کسی میدونه جزء نمازه، عرض میکنم یادش میره، لاتعات شاملشه. یه کسی جاهل قاصره، مثلا جاهل قاصر حتی مثالش رو هم خیلی مثال خوبی مرحوم آقای خویی میزنن، اگر یه مجتهدی بحث بکنه روی ادله به این نتیجه رسید سوره جزء نماز نیست، منتها بعدن دلیلی پیدا کرد برای اینکه سوره جزء نمازه، اینم جاهل قاصره. اینم الان یه مجتهدی 20 سال 30 سال نماز بدون سوره خونده، اجتهاد کرده که سوره جزء نماز نیست. بید بحث اجزا و اینا رو کار نداریم، خود اجزا یک باب جداییه که آیا این که اجتهاد کرده این مأمور به ظاهریه، مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی هست یا نه، او یه بحث دیگریه. ما رو قاعده اجزا هم میتونیم بگیم مجزیه، اما اگر کسی کار به قاعده اجزا نداشت یا گفت اصل اولی عدم الاجزائه، اینجا لاتعاد جاهل قاصر رو میگیره و این مجتهد جاهل قاصره، زحمت کشیده. جاهل قاصر به این کس نمیگن که اصلا تو ذهنش نبوده که آیا سوره واجبه یا نه، نه، یه مصداق دومش نیست که تو ذهنش هم بوده، رفته بررسی کرده به نتیجه نرسیده، یعنی به نتیجه خلاف رسیده که سوره جز نماز نیست. حالا بله جهل مرکب دیگه، جهل مرکب قاصره، بعدن دلیل پیدا کنه، نه حالا بعدن ممکنه بعد 30 سال یه دلیل پیدا کنه که آقا نه سوره جز نمازه، اینجام لاتعاد این جاهل قاصره مرکب این چنینی رو مسلم میگیره. اما جاهل مردد میگه من نمیدونم سوره جز نمازی یا نه، نمیره تحقیقم بکنه، نه میره و تقلید بکنه، نه میره و اجتهاد بکنه، وای میسه نماز بخونه بدون سوره. ایشون مرحوم آقای خویی میفرمان اینجام تعبیر به اعاده غلطه، میفرمان اعاده برای جاییست که شخص یراهین العمل و یعتقد هین العمل به صحت العمل، هین عمل خیال میکنه عملی صحیحه، نماز هم که تموم میشه خیال میکنه یه عمل صحیح رو تمام انجام داد، اما بعد میفهمد که یک جزی از اجزای نماز رو نیاورده. اما در جایی که کسی جاهل مردده، ایشون فرمان اینجا هم تعبیر به اعاده صحیح نیست و در نتیجه جاهل مردد مشمول لاتعاد نیست. می فرمایید خیلی خوب، منتها جاهل مقصر رو به یک دلیل دیگه گفتیم از لاتعاد خارجه، اونم خارج از لاتعاده. ما نمیم جاهل مقصر رو داخل کنیم این رو خارج کنیم، هم جاهل مقصر خارجه هم جاهل مردد خارجه. چی؟ بله ببینید، یه مقصری داریم که غافل، هم که فرمودن مقصره باید میرفته بپرسه، اما نرفته بپرسه. نه آقا، اون که قاصر اصلا نمیدونه چنین چیزی رو باید بره بپرسه، مقصر میداند که باید بپرسد، میدونه، اما این دو نوعه، یه جاهل مقصره، حالا آقایون هم توی عباراتشون دارن، یه جاهل مقصر ملتفت داریم، یه جاهل مقصر غیر ملتفت داریم. جاهل مقصر غیر ملتفت میگه آقا مقصره، این از لاتعاد خارجه، اونجایی که غیر ملتفت. جاهل مقصر ملتفت یعنی مردد. چی؟
تنبلی کرده بره بپرسه.
آقا شما الان یه راه میخواید برید، یه مقصدی بهتون میگیم از این مقصد از کجا باید برید، بگید نمیدونیم، میشه جاهل. بعد اینجا اگه نپرسید یه راهی رو رفتید میشه مقصر دیگه. نه ببینید، میخوام عرض بکنم این روایات، روایات لاتعات هم جهل بسیط رو میگیره هم جهل مرکب رو میگیره. این در این بسیط و مرکبش فرقی نمی کنه. اون کسی که اصلا نمیدانه، حالا اما امکانه، ببینید اصلا آقا میدونه نماز واجبه، باید میرفته اجزا و شرایطش رو میپرسیده نپرسیده، میشه مقصر، این میشه مقصر. اما اون کسی که حالا حدیث العهد به اسلامه، این اصلا فکر نمیکنه که نماز واجبه، یا شخصی به قولشون تازه مکلف، اینا جهال قاصر هستن. برای جهال قاصر مثال های زیادیه. حالا خب این بحث هم اون تمام، اما یه بحث مهمی که انشالله فردا باید شروع کنیم این است که قضا روشن شد در اون اجزایی که مورد نسیان قرار گرفته یا جهل قصوری بوده قضا واجب نیست، در جایی که جهل تقصیری یا جهل تردیدی قضا واجبه. بعد اینجا یک اختلافی واقع شده و اون این است که آیا این در مطلق اجزا و شرایط یا نه فقط در اون اجزا و شرایطی که به دلیل لفظیین ثابت شده، اما یا به یک اصل محرزی مثل استصحاب، اما اگر به یک دلیل عقلی یک جزئی واجب شده باشد اینجا بگیم دیگه قضای اون جزء واجب نیست. حالا این بحث رو خواستید مراجعه کنید جواهر جلد 13 صفحه 12، ریاض جلد 4 صفحه 96، عرض میکنم مستمسک جلد 11 صفحه 246، و این مستند مرحوم آقای خویی و شرح عروه آقای خویی جلد 16 که ایشون مفصل تر از همه آورده، جلد 16 صفحه 81. انشالله اینا رو حتما پیش مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.